میلاد با سعادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام موسی بن جعفر علیه السلام را به همه شما عاشقان و دلدادگان تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم و لحظات بسیار خوبی را براتون از درگاه خداوند منان آرزو میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
آمده بر عالمیان
رحمت و احسان و عطا،
شد پس پرده عیان
قدرت آیات خدا. آمده بر عالمیان رحمت و احسان و عطا، شد ز پس پرده عیان قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا،
قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا.
بلبل گلزار نبی، حجت حق نور جلی، بلبل گلزار نبی، حجت حق نور جلی، سید و سالار همه مظهر احسان و سخا،
سید و سالار همه مظهر احسان و سخا.
بلبل گلزار نبی، حجت حق نور جلی، بلبل گلزار نبی، حجت حق نور جلی، سید و سالار همه مظهر احسان و سخا،
سید و سالار همه مظهر احسان و سخا.
آمده بر عالمیان رحمت و احسان و عطا، شد ز پس پرده عیان قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا.
آمده بر عالمیان
رحمت و احسان و عطا،
شد ز پس پرده عیان
قدرت آیات خدا،
قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم پیامبران، پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام بر شما همیهنان گرامی و ارجمند، عصرتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. سران شرکت کننده در نشست علم و فناوری سازمان همکاری های اسلامی در بیانیه‌ای بر ضرورت پایان بخشیدن به خشونت ها، ارسال کمک های انسان دوستانه و همچنین رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان و آوارگان میانماری تأکید کردند. در این بیانیه همچنین سران حاضر در اجلاس آستانه بر ضرورت سازماندهی جمعی و همکاری کشورهای اسلامی برای ارسال کمک های انسان دوستانه به آسیب دیدگان و آوارگان تأکید کردند. رئیس جمهور کشورمان نیز امروز در سخنانی در جمع سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در آستانه پایتخت قزاقستان، سران کشورهای اسلامی را به همبستگی و اتحاد بیشتر در برابر ادامه فجایع انسانی علیه مسلمانان در فلسطین، میانمار، سوریه، عراق و یمن فراخواند.
نخستین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در حوزه علم و فناوری امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان در این اجلاس در سخنانی با اشاره به دوران شکوفایی و پیشرفت جامعه اسلامی در علوم و فنون مختلف، عقب ماندگی جهان اسلام از حرکت و زایندگی علم و فناوری در مواجهه با فرهنگ غرب در چند قرن اخیر را زمینه ساز پدید آمدن تعصبات قومی و عملی عنوان کرد.
دو عامل دیگر نیز این حرکت رشد و پیشرفت تمدن نوین اسلامی را کند و گاه متوقف کرد. یکی قرین شدن رشد علمی و فناوری در غرب با اقدامات سیطره جویانه سیاسی و فرهنگی حاکمان غربی و دیگر ضعف حاکمان در کشورهای اسلامی و خودباختگی برخی از نخبگان در سرزمین‌های اسلام.
آقای روحانی همچنین به کارگیری نوآوری و خلاقیت در کنار عقلانیت و اخلاق در جامعه اسلامی را برای دستیابی به جهانی عاری از خشونت و افرادگرایی لازم دانست.
ادامه جنایات صهیونیست ها علیه مردم فلسطین، جنایات افراطیون در میانمار علیه مسلمانان روهینگا، فجایع انسانی گروه های افراطی در سوریه و عراق، تداوم اقدامات نظامی علیه مردم یمن، نیاز به همبستگی و اتحاد امت اسلامی را از هر زمان دیگر بیشتر کرده است.
رؤسای جمهور قزاقستان، ترکیه، پاکستان، ازبکستان، گینه و پادشاه موریتانی از دیگر سخنرانان آیین افتتاحیه نخستین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در حوزه علم و فناوری بودند.
ادامه خبرهای جهان اسلام. اعتراضات جهانی به جنایات بودایان افراطی در کشور میانمار در کشتار و سوزاندن مسلمانان ستم دیده ی روهینگیا همچنان ادامه دارد. معترضان در انگلیس در مقابل دفاتر دولتی شهر لندن عکس‌ها و بنرهایی در محکومیت خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا از سوی دولت و ارتش میانمار در دست داشتند و خواستار پایان این جنایت‌ها شدند. پایتخت کشورهای بلژیک و استرالیا نیز دیروز شاهد تظاهرات مشابهی در اعتراض به جنایات ضد بشری در میانمار شدند.
روبروی سفارت میانمار اومدیم تا نسل‌کشی مسلمانان میانمار را محکوم کنیم. مسلمانان در این کشور بیش از 400 سال که زندگی میکنن، اما حالا ارتش میانمار در حال نسل‌کشی آنهاست. بیش از 500 نفر از مسلمانان میانماری این هفته کشته شدند و بیش از 14,000 نفر هم به کشورهای همسایه پناه بردند.
روبروی سفارت میانمار اومدیم تا نسل‌کشی جنایات ضد بشری دولت میانمار علیه مسلمانان رو محکوم کنیم. دولت آمریکا و سازمان ملل باید وارد عمل شوند و کمک مالی و تجهیزات به میانمار ندهند.
تظاهرات ها در سراسر کشورهای آسیایی علیه کشتار مسلمانان در میانمار نیز همچنان به قوت خود باقی است و مردم بنگلادش، مالزی، فیلیپین، اندونزی، پاکستان و هنگ کنگ دیروز بار دیگر اعتراض خود را با برگزاری تظاهرات اعلام کردند. در همین حال با نزدیک شدن تعداد پناهجویان مسلمان میانماری به 300 هزار نفر در بنگلادش، سازمان ملل خواستار کمک جهانی برای رسیدگی به بحران انسانی در این منطقه شد. منابع محلی در میانمار نیز اعلام کردند ارتش و بودایان افراطی در دو روز گذشته 4 روستای دیگر مسلمانان را آتش زدند. پایگاه محلی روهینگیا بلاگر نیز اعلام کرده تعداد واقعی کشته شدگان بیش از 3500 نفر است.
کودک روهینگیایی که روی بدنش زخمی از سوختگی دارد. یکی از مشکلات آوارگان مسلمانی که این روزها به بنگلادش پناه آورده‌اند بیماری، کمبود دارو و احتمال شیوع بیماری‌های واگیردار است.
مردم زیادی به درمان احتیاج دارند. محیط اینجا کاملا غیر بهداشتی و بیماری‌ها به سرعت در حال شیوع‌اند.
سازمان ملل اعلام کرده در روزهای اخیر حداقل 300 هزار روهینگیایی آواره شدند و روزانه حدود 20 هزار نفر از میانمار وارد بنگلادش می‌شوند. اردوگاه‌ها جایی برای نگهداری این حجم از آوارگان را ندارد و این افراد در کنار جاده‌ها با کمترین امکانات به سر می‌برند. سازمان‌های امدادرسان درباره بحران و کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی برای این آوارگان هشدار می‌دهند. افرادی که بیشترشان یک یا چند نفر از اعضای خانواده خود را هم از دست داده‌اند.
نظامیان به خانواده‌هایی که با قایق در حال فرار بودند شلیک می‌کردند و آنها را می‌کشتند.
گرچه سازمان ملل تعداد کشته‌های مسلمانان به دست نظامیان بودایی میانمار را حدود 1000 نفر اعلام کرده، اما برخی منابع می‌گویند چندین برابر این تعداد در دو هفته اخیر قتل عام شدند. این در حالی است که تصاویر و خبرها حکایت از این دارد که روستاها و خانه‌های مسلمانان همچنان در آتش می‌سوزد و پاکسازی این اقلیت ادامه دارد. مسلمانان شرق آسیا در استرالیا و اندونزی برای چندمین بار تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از خواسته های معترضان این است که جایزه صلح نوبل را از خانم سوچی رهبر میانمار پس بگیرند. حسین بختیاری، آن خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
همچنان خبرهای جهان اسلام را از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران می شنوید. در پی پیروزی‌های جبهه مقاومت در سوریه به ویژه در استان دیرالزور، این کشور در آستانه پاکسازی کامل از لوس گروه تروریستی صهیونیستی داعش قرار دارد. مردم شهر دیرالزور پس از اعلام خبر شکست شدن محاصره فرودگاه این شهر به خیابان‌ها آمدند و شادمانی کردند. یگان‌های ارتش سوریه ضمن توسعه دامنه تسلط خود در منطقه به پیشروی به طرف دیرالزور و تعقیب تروریست‌های باقی‌مانده داعش در منطقه تلفات و خسارات سنگینی به آنها وارد کردند. در همین حال حامیان خارجی داعش با شکست تروریست‌ها در دیرالزور خود را بازنده اصلی پیروزی‌های ارتش و محور مقاومت می‌دانند.
سرعت پیشروی به سمت دیرالزور به بالاترین حد خود رسیده. بعد از پیروزی در منطقه شولا، نیروهای ارتش سوریه و مقاومت به سرعت به مناطق جلوتر رفته و موفق شدند دو منطقه بزرگ و مهم گازی و نفتی را از چنگال داعش بیرون بیاورند. سه سال از جولان تکفیری‌های داعش در این منطقه می‌گذرد. حالا این اولین باری است که بعد از این سه سال به مسیر مشترک رقه و دیرالزور می‌رسیم. نیروها از هر دو محور رقه و دیرالزور موفق شدن به همدیگر برسند و دیگر مانعی ما بین این دو جبهه برای حمله به مواضع داعش وجود ندارد.
من سنی هستم و در کنار برادران شیعه در حال نبرد با بیدین‌های داعش. اتحاد ما حالا از همیشه بیشتر شده و هدف ما فقط نابود کردن دشمن تکفیریه. من شیعه هستم و مانند این برادرم میگم که بین ما هیچ فرقی وجود نداره. ما برادر هستیم و این اتحاد امروز ما حالا باعث شده که دشمن از هر وقتی بیشتر از ما خوف داشته باشه. انشاءالله ما اونها رو شکست خواهیم داد.
از مسیر تدمر به دیرالزور و بعد از منطقه شولا، یعنی همینجا، حالا کمتر از 8 کیلومتر تا دیرالزور باقی مانده و کامیون‌های حامل مواد غذایی اینجا منتظر هستند تا بعد از باز شدن مسیر با گذشت 3 سال اولین محموله غذایی و دارویی را به دست مردم محاصره شده این شهر برسانند. حالا هر 4 جبهه شبانه روز مواضع تکفیری‌ها را بر سر راه دیرالزور مورد هدف قرار می‌دهند. با توجه به حجم آتشی که در این حملات بر سر داعشی ها ریخته می شود، در چند روز آینده باید منتظر شکست سنگین‌تر داعش در این منطقه بود. بیرانوند، ورودی شهر دیرالزور.
ادامه خبرها. سخنگوی جنبش حماس تأکید کرد اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، در سفر به قاهره با مقامات مصری درباره روابط دو جانبه گفتگو می‌کند. فوزی برهوم گفت هیئت جنبش حماس به ریاست اسماعیل هنیه با مقامات مصری درباره مسائل مهمی گفتگو خواهد کرد که در رأس آنها راه‌های تقویت روابط دو جانبه با مصر است. وی افزود اعضای این هیئت توافق‌های قبلی جنبش حماس با طرف مصری درباره نوار غزه و کاستن از محاصره این منطقه و نیز کاستن از رنج مردم این منطقه را هم پیگیری خواهند کرد. در همین حال مراسم تشییع پیکرهای دو فلسطینی که بر اثر شدت جراحات در تیراندازی نظامیان اشغالگر به شهادت رسیدند در کرانه باختری برگزار شد. نظامیان اشغالگر پیکرهای دو شهید فلسطینی را پس از چند روز به خانواده‌هایشان تحویل دادند و مراسم تشییع پیکرهای این دو در کرانه باختری برگزار شد. صدها هزار تن از عاشقان اهل بیت علیهم السلام امروز با حضور در حرم مطهر امیرالمؤمنین حضرت امام علی علیه السلام در نجف اشرف به مناسبت عید امامت و ولایت با این امام همام تجدید بیعت کردند. بسیاری از این زائران که خود را با پای پیاده به شهر نجف اشرف رسانده بودند با شرکت در مراسم جشن و بزرگداشت عید سعید غدیر خم بار دیگر با امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام تجدید بیعت کردند. یادآور می شود در کشور عراق امروز عید غدیر خم است و به همین خاطر در بسیاری از استانهای این کشور امروز تعطیل رسمی اعلام شده است. در دیگر کشورهای اسلامی نیز عید سعید غدیر با شکوه هرچه بیشتر برگزار شد. گزارش همکارانم از کشورهای عراق، آذربایجان، گرجستان و یمن.
حرم شاه نجف گلباران است. اکمال دین است و اتمام نعمت و رحمت و ما از این مکان پر نور و پر برکت نایب زیاره همه کسانی هستیم که دل در گرو حرم دارند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم امیرالمؤمنین علیه السلام، نجف اشرف.
عاشقان و محبان اهل بیت علیهم السلام در جمهوری آذربایجان به مناسبت عید سعید قدیر خم روز اکمال دین با برپایی مراسم جشن و سرور ارادت قلبی خود را به فاتح خیبر شاه مردان حضرت علی علیه السلام ابراز می کنند. محبان اهل بیت علیهم السلام در جمهوری گرجستان با برگزاری آیین‌های ویژه عید قدیر خم، روز اکمال دین الهی و روز ولایت مولا موحدین حضرت علی علیه السلام را جشن می‌گیرند.
امروز روز بزرگی برای مسلمانان و روز ولایت مولایمان است. درک قدیر امروز از ضروریات به شمار می‌آید.
جمهوری گرجستان با بیش از 2 میلیون مسلمان دارای 320 مسجد می باشد که مناسبت های مذهبی با شکوه خاصی در این مساجد برگزار می شود.
مراسم گرامی داشت روز عید قدیر خم و عید ولایت امام علی علیه السلام در خیابان های صنعا برگزار شد.
اهمیت گرامی داشت این روز در ارتباط دادن ما به شخصیت بزرگ عالم اسلام است.
علينا نتمسك بولايه
باید به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام متوسل شویم، زیرا این امام بزرگوار مخالف ظلم و ستم بود.
عبد الله یوسفی، خبرگزاری اسید و سیما.
سپاسگزارم از همراهیتون با مجموعه خبری جهان اسلام. در پایان به اطلاع می‌رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:20 و هنگام اذان مغرب ساعت 19:38 خواهد بود. عصر خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی آرامش دلارامی یاد خدا
رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
دوربین صدا حرکت.
لطفاً کمربند های ایمنی را ببندید. مقصد خانه دوست. زمان پرواز عصر جوانی.
عصر جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که عشق و محبت رو پیوند دهنده قلب ها و دل ها قرار داد تا با معجزه دوست داشتن کنار هم آرام بگیریم.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمتهایت خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمتهایت خدایی تو راست.
تویی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. خرد را تو روشن بصر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمتهایت خدایی تو راست.
سلام به شما عصر جوانی های با محبت و زنده دل که با همصحبتی و همراهیتون به ما کلی نیرو میدین. عصر زیبای شهریورتون به خیر. با خیال راحت دل بدین به عصر جوانی این هفته که حالا هوای شاد و جذابی داره و با شنیدن موضوع این هفته قند تو دل خیلیا آب میشه. بله، اینجا عصر جوانی یک شنبه 19 شهریور ماه 1396.
جواهر تو بخشیدن سنگ را، تو در روی جوهر کشی رنگ را. جهانی بدین خوبی آراستی، برون زن که یاریگری خواستی. سپردم به تو مایه خیش را. تو دانی حساب کم و بیش را.
عزیزان شنونده، عصر شما به خیر، همراه هستید با برنامه خودتون عصر جوانی. و خب موضوع این هفته برنامه جوان و ازدواجه، موضوعی که خیلی ها دربارش دوست دارن صحبت بکنن، شاید مسئله و مشکل خیلی از جوانای کشورمون باشه و حالا برنامه ما هم در حد بضاعت خودش سعی میکنه بهش بپردازه، شاید حرفای این برنامه یه جایی به درد بعضی از شما عزیزان بخوره. دیروز درباره بهترین سن ازدواج در برنامه صحبت شد و من نبودم، حمید سوری عزیز اومد برنامه رو اجرا کرد روز اول هفته با شما و خیلی عذرخواهی میکنم ازتون به خاطر غیبتم. اما امروز چی؟ امروز میخوایم از شیوه های آشنایی دختر و پسر بگیم، امروز میخوایم از روش های خواستگاری بگیم، امروز میخوایم ببینیم برای خواستگاری چه روشی انتخاب بکنیم، به اصطلاح روش مدرن یا همون خواستگاری سنتی دوست داشتنی خودمون. هر کدوم از این شیوه ها یه مزایایی دارن، یه معایبی دارن و امروز میخوایم تا بتونیم تکلیفمون رو با بهترین روش خواستگاری روشن کنیم. امروز هم تو برنامه همین لحظاتی دیگه آیه ی از آیات قرآن کریم رو میشنویم. تریبون آزاد که سهم پررنگ شما تو برنامه از تقدیمتون خواهد شد، به وقتش با کارشناس محترم برنامه دکتر رستمی صحبت میکنیم، فکر میکنم بعد از لحظه های از آنگاهی باشه. آقای با شخصیت، گزارش از استان فارس و جوان فضای مجازی هم بخش های دیگه برنامه هستن. البته یکی از مهمترین بخش های برنامه خود شمایید. راه های ارتباطی رو حتما مرور خواهیم کرد بعد از شنیدن 12 آیه از سوره مبارکه نور.
و انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم و امائکم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درست کارتان را، اگر فقیر و تنگ دست باشند خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد. خداوند گشایش دهنده و آگاه است.
خب این آیه ای که شنیدیم آیه 32 سوره مبارکه نور بود. من عذرخواهی میکنم اعلام کردم 12 بر اساس نوشته بود که اینجا روی کاغذم یادداشت کرده بودم، یه اشتباهی صورت گرفته بود، ببخشید ما رو. تا آخر هفته هم همین 32 آیه سوره مبارکه نور رو هر روز یه بخشیشو گوش میکنیم و یه پیام ازش استخراج میکنیم بر اساس فهممون و تقدیم شما میشه. مثلا امروز اگه بخوایم آیه رو خلاصه بکنیم، شاید پیام اصلیش این باشه: به ازدواج درآوردن دخترها و پسرها وظیفه پدرها و کسانی که میتونن این کار رو انجام بدن، به قول معروف ای که دستت میرسد برای دل جوونا کاری بکن. لطفا همراه باشید با برنامه خودتون عصر جوانی و خب میخواییم صحبت رو شروع بکنیم در مورد موضوع برنامه. چجوری، از کجا بذارید؟ اینجوری شروع بکنیم. اگه دختر دم بخت دارین، تلفن خونتون یه موقعی به صدا در میاد، میگین بفرمایید، سلام علیکم، میگن که سلام علیکم، برای امر خیر تماس گرفتیم، یه صحبتای میشه و بعد چند روز بعدش آقا داماد با یه خانواده راهی خونه شما میشن با خانواده‌شون و البته اتفاقاتی میفته، شما داماد رو برانداز میکنید، پرسجو میکنید، دربارش تحقیق میکنید، نظرتون رو به دختر خانومتون اعلام میکنید، مادر آقا داماد هم میگه ان شاء الله ما چند روز دیگه دوباره مزاحمتون میشیم، نظرمون رو حتما میگیم و حالا آره یا نه، این میشه یه خواستگاری. اما شاید شما جوونا بگین که این وسط ما چه کاره این، پس این که همش شد آقا داماد یا مثلا شد مادر داماد و مادر عروس، پس ما چی؟ میدونین قبوله، تکلیف میل و رغبتی که قبل ازدواج باید
بین همسران باشه این مهمه، اینکه پدر و مادرها چطوری نظرشون رو بدن، چطوری نظرشون رو اعمال بکنن، و البته پدر و مادر برای اینکه یه نسل دیگه هستن، بزرگتر از ما هستن، جایگاه اونا چیه، اینا همه بحثایی که قرار دربارش حرف بزنیم. بنابراین شما امروز لطف کنید، کمکمون کنید، شما بگید خواستگاری خوب یعنی چی، خواستگاری چه شیوه هایی داره، خواستگاری چه ویژگی هایی داره، و برای دادن جواب به این سوال دو تا راه در اختیار شما هست، یکی 30553، یکی 329-10551، و دو با پیش شماره 0-25. پس جوانای عزیز، عصر جوانی های نازنین، امروز شما به این سوال ما جواب بدید که ویژگی های یه خواستگاری خوب چیه؟ به عبارت دیگه خواستگاری خوب چجوریه؟
از عشق، از آینه ها سرشار در عصر جوانی، ساعت به وقت رسمی دیدار در عصر جوانی،
همراه با جوان ایرانی، عصر جوانی.
بله دوستان عزیز شنونده، یه تغییراتی هم توی نوع پخش برنامه‌مون اتفاق افتاده، چون میدونم شما برنامه ریزی میکنید و میشنوید، باید عرض بکنم. خب میدونید لحظه اذان افق مدام در حال تغییره و امروز اذان مغرب به افق شهر مقدس خب 19:38 خواهد بود، یه چیزی کمتر از 15 دقیقه دیگه، شاید نزدیک 14 دقیقه دیگه. بنابراین ما گفتگو با کارشناس محترم آقای دکتر رستمی رو که در وقتش معرفیشون خواهم کرد و همینطور بخش تریبون آزاد که برای شما هست رو میگذاریم بعد از لحظه های اذانگاهی به اضافه بخش های دیگه، و اینجاها این دقایقی که الان فرصت داریم رو میخوایم دلمون یه مقدار آماده بشه برای درک لحظه های ناب اذانگاهی، و البته این دقایق ما با کلامی از مقام معظم رهبری سپری خواهد شد. موضوع صحبتمون در برنامه این هفته جوان و ازدواجه، و در برنامه امروزمون شیوه های آشنایی دختر و پسر، به عبارت دیگه خواستگاری، مدل های مختلف خواستگاری، و آنچه که شما دوست دارید با برنامه خودتون مطرح کنید.
به نظر من بر روی مسئله ازدواج جوانها، خود جوانها، اولیاء خانواده هایی که جوانها متعلق به اونها هستند، و مسئولان زیربط مرتبط با دانشگاه به نظر من فکر کنن، تصمیم بگیرن، نگذاریم سن ازدواج که امروز متاسفانه بالا رفته، سن ازدواج بخصوص در مورد دختران، نگذاریم که این ادامه پیدا بکنه. بعضی از تصورات و سنت‌های غلط در مورد ازدواج وجود داره که اینها دست و پاگیر است، مانع از رواج ازدواج جوان‌هاست. این سنت‌ها رو باید عملاً نقض کرد. شما که جوانید، مطالبه‌گرید، پرنشاطید، پیشنهاد کننده نقض خیلی از عادت ها و سنت ها هستید، به نظر من این سنت های غلطی رو هم که در زمینه ازدواج وجود داره بایستی شما ها نقض کنید. این هم یک مسئله است که من تأکید اون رو لازم میدونم.
بله صحبت در مورد ازدواج هست، صحبت در مورد روش های آشنا شدن آقا پسرها و دختر خانوما هست، و البته خواستگاری و تعریف خودش. بیشتر حرف خواهیم زد انشاءالله بعد از دقایق معنوی اذان و بعد از نماز مغرب و عشاء. دوستان عزیزم، هر جا باشیم، تو هر مسیری حرکت کنیم، هر کاری قرار باشه بکنیم، از جمله ازدواج، ما دل باید به خدای بزرگ بسپاریم.
جرعه از احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام دارم خدمت عزیزانی که برنامه عصر جوانی رو همراهی میکنن. در برنامه گذشته عرض کردیم که ازدواج به خودی خود یک امر مستحبه که اگر خدا نکرده این شخص به گناه میفته در اثر ازدواج نکردن، فرمودن که واجب هست که ازدواج بکنه. خب همونطوری که فرمودن نکاح به خودی خود مستحبه، در مقابل هم فرمودن عزوبت و ازدواج نکردن مکروهه. ببینید از جهت شرعی برخی از کارها هست که به خودی خود مستحبه، مثل ذکر گفتن، ولی که اگه شما ساکت هم بشینی و هیچ ذکری نگی کار مکروه براتون نمی‌نویسن، مباحه. ولی کن برخی از کارها هست که نقطه مقابلش مکروهه، که یکی از اون مصادیق ازدواجه. ازدواج به خودی خود مستحبه و ازدواج نکردن